سلسله مباحث دروس حوزوی مصطفی امینی خواه، منطق تونی، جلسه 23.
بسم الله الرحمن الرحیم. در منطق بحثمون پیرامون قیاس بود و درس کردیم که قیاس دو نوعه، قیاس اقترانی و قیاس استثنایی. مثلا اصل بحث قیاس اگه خاطرتون باشه تو بحث حجت بود. یه دور پس یه مرورکی به مباحث داشته باشه. این چارت فهرستوار مطلب خیلی خوبه، یعنی هر علمی رو این، حالا توصیه که نمیشه گفت، یه دغدغه از یه برادر کوچکتر به برادران بزرگتر و عزیز، این که هر علمی رو به شکل فهرست تو ذهن شریفتون باشه، فهرست اون علم تو ذهن باشه، خیلی این کمک میکنه. ما تو بحثای اصولی با دوستان که داشتیم، دوستانی که رسائل میخوندن، کفایه میخوندن، گاهی درس خارج میخوندن، یک دور فهرست مباحث اصولی که بهشون ارائه میشد میگفتن تازه فهمیدیم جایگاه فلان بحث چیه. خیلی مهمه ها، یعنی میشه انسان عالم به یک علم باشه ولی ربط منطقی و ربط علی معلولی مباحث به هم رو دقیق ندونه. اینی که دارم عرض میکنم خیلی مهمه، حالا بعد چند سال این دغدغه ایجاد میشه، مباحث جلوتر که بره برسین به کفایه و فلان و اینها، تازه قدر کتابی مثل الموجز و اینهایی که مال پایه‌های پایینه طلبگی و مال کتاب اول اصول علم و اصوله میدونه، کتاب های سطح بالا، یعنی شما تو مباحث سنگین اسفار و فلان و اینها که تو فلسفه برین، تازه قدر این فهرست منطق و انسان میدونه. جایگاه این بحث چرا اینو اونجا آوردن، اصلا ربطش چی بود؟ حجت تو چه مباحثی بود؟ مباحث مجهولات بفرمایین تصدیقی بود. مجهولات تصوری رو با چی درست میکردیم ما؟ با حد و رسم. این خیلی مهم. پس یه مجهول تصوری داشتیم، یه مجهول تصدیقی. مجهول تصوری رو با حد و رسم درست میکردیم، مجهول تصدیقی رو با حجت. حجت چند قسم بود؟ خاطر شریف هست؟ سه قسم بود. چیا بود؟ قیاس و تمثیل و استقرار. قیاس چند مدل بود؟ دو رقم. چی و چی؟ اقترانی و استثنایی. اقترانی چی بود؟ حملی و شرطی. حالا خودش چی بود اصلا اقترانی؟ تو تعریفش ما به نحو زد تعریف میکردیم، گفتیم اونی که قیاس استثنایی نباشد، یعنی تو قیاس اصل رو بر استثنایی میگیریم، بعد میگیم که قیاس اقترانی اونی که استثنایی نباشد. خب استثنایی چی بود؟ جواب یعنی نتیجه تو خود مقدمات هست، این میشه قیاس استثنایی. ولی وقتی که اون نتیجه در مقدمات نیست، این نتیجه یا نقیزش بالفعل توی مقدمات، شما باید اقتران کنی، از تو مقدمات در بیاری نتیجه رو، یعنی باید ترکیب کنی، اقتران کنی، بخشی از یه مقدمه رو بگیری با یه بخشی دیگه از یه مقدمه دیگه تا نتیجه درست بشه. خود نتیجه توی یکی از دو مقدمه نیست، ولی تو قیاس استثنایی کل نتیجه خودش یه مقدمه است، یعنی شما از یه تیکه از یه مقدمه کلش رو در میاری، میشه کل نتیجه یا نقیزش، درست؟ ولی تو قیاس اقترانی باید ترکیب بکنه. این نکات مهمی است. خب این شد قیاس اقترانی و چهار شکلش رو روش بحث کردیم. بریم سراغ قیاس استثنایی. قیاس استثنایی دو مدله، قیاس شرطی متصل، قیاس شرطی منفصل. خب در شرطی متصل ما دو قسم منتج داریم، این دوتایی که منتجن به این نحوه، یکی این که وضع مقدم وضع تالی را نتیجه میدهد، وضع مقدم وضع تالی را نتیجه میدهد.
یکی دیگه اینکه رفع تالی،
رفع تالی، رفع مقدم را نتیجه میده،
چون غالبا تالی اعم از مقدمه دیگه. مقدم و تالی که میاریم مثل موضوع محمول، خاطرتون هست گفتیم عموما چیه؟ محمول اعم از موضوعه. اینجا هم عموما تالی اعم از مقدمه. اینا نکات خیلی خوبیه تو مفهوم گیری، انقدر اینها کمک میکنه. مو مفهوم شرط رو که میاریم بعدن، یکی از مباحث مهم که اصلا شما میبینید تمام اکثر مباحث فقهی و اصولی و اینها رو بحث مفهوم میچرخه، یعنی خیلی کاربرد داره. مفهوم هم رو این تیکه خیلی نظر داره، اینکه رابطه موضوع محمول به چه نحویه، اعمه یا مساویه. خب این مساوی باشه مثلا نمیشه مفهوم گیری کرد. خب
بس همیشه معمول یا تالی اعم
اعم، بله. برای همینه که وضع مقدم وضع تالی رو نتیجه میده، چون اعم دیگه عموم خصوصه. یعنی شما مقدمت که باشه، چون معمولا تالی اعم میشه، وقتی مقدم باشد پس تالی هم باید باشه دیگه. وضع این وضع اون رو نتیجه میده. یعنی اگر انسان مثلا چی بگیم، یعنی یه مقدم تالی بفرمایید که رابطش هم رابطه اعم باشه. آها احسنت. اگر انسان به هوا نیاز دارد، حیوان نیز به هوا نیازمند است. لکن شما چجور بگیریم نچه گیری؟ اگر انسان به هوا محتاج است، حیوان نیز محتاج است. لکن استثنایی با پوشه بگیم، لکن
بگو
تو استثنایی،
تو استثنایی
لکن بگو. اصلا لکن نباشه استثنایی معنی نمیده. لکن حالا یا اضراب یا استثنا. خب شما بفرمایید و بشینیم با هم در بیاریم یه مثال. نمیشون مثال نزد. وضع مقدم، این الان نوع اول، وضع مقدم وضع تالی رو نتیجه میده. اگر وضو با آب قصبی باشد نماز باطل است. لکن قضیه جزئی هم نمیخوایم بکنیم، هم کلی باشه.
تو کتاب مثال نداره؟
نه تو کتاب مثال نداره. قیاس استثنائی این کتاب های آره این منطقه های چیز رو یه نگاه بفهم خودتون آره ببینیم چی مثال زدن اونجا. خب پس حالا من اینم دوم چی توضیح بدم تا یه مثال برش پیدا کنم. خب پس برای همینه که اگر مقدم باشه، وضع مقدم وضع تالی رو نتیجه میده، چون تالی اعم، و وضع تالی وضع مقدم رو نتیجه نمیده. اینجوری نیست که اگه تالی باشد لزوما باید مقدم هم باشه، چون تالی اعمه. وقتی اخص باشه اعم هم هست، ولی وقتی اعم باشه لزوما اخص نیست. خب این دوتایی که نتیجه میده این دوتا، حالا مثلا شاجه کرمی الان برام پیدا میکنن، دوتاش هم منتج نیست. پس این دوتا منتج بود.
امکان زیدن انسانم تا هوا حیوانم، لکن نه انسانم تا هوا
حیوانم. این همون شهر
مرده، ولی به فارسی شاید
میگم این همون میگم لکن.
آره
از اون قلل هم یه چسبه
که آره دیگه، یعنی مصادره مطلوبه به اصطلاح. شما دارید چیزی رو معلق بر چیزی میکنی بدون استدلال، داری همون اثبات میکنی، خب میشه مصادره مطلوب دیگه. حالا یکی از اقسام مغالطه هم همینه، انشالله بهش برسیم.
همون باز سوال من بود، حالا شما فهمیدید که امروز جرز آخره
بل.
این قسمت همین مغالطه
نه ما برمیگردیم اینو انشالله تموم بکنیم، میریم تو بحث خودمون. مغالطه یه چند جلسه بیش کار میکنیم اگه دوستان موافق باشن. ما تابع دوستانیم، فرق نمی‌کنه.
مبحث چیز بود
مقاله سنت خمس، سنت خمس امروز وارد میشیم انشاءالله، خدا توفیق بده اگه برسیم. خب اون دوتایی که منتج نیست مثالش بود، مثال نداشت اونجا
استثنایی، اختیار استثنایی، انفصالی حقیقی رو
خب اونو که میرسیم انفصال.
اتصالی؟
الان توی دوتای قیاس متصل الان گفتیم دو قسم قیاس شرطی متصل. اینا الان تو شرطی متصله، تو شرطی متصل دوتاش منتجه، دوتا غیر منتج.
اگر حافظ ایرانی باشه
خب
اون گاه ایرانی است.
آها،
لیکن حافظ ایرانی است پس حافظ تهرانی است.
احسن، این یعنی مثال خوبی بود. این مثال با اون یکی اون خیلی بوی مصادره مطلوب میده، این یعنی بهتره. و رابطش هم دیده دیگه، تالی اعم بود، تهران و ایران. تالی اعم است، ایران ایرانی بودن، اعم است تهرانی،
ایرانی
بودن.
مقدم ایران میشه تالی.
بله، چون اینجوریه
لاکن حافظ ایرانی پس حافظ ایرانی،
وضع مقدم موجه وضع تالی هم هست. ولی اگه شما لاکن حافظ ایرانی است پس تهرانی است،
ایرانی است پس
تهرانی،
پس تهرانیه
حافظ ایرانی. نه اگه مشروطه بود دیگه، اگه تهرانی باشه ایرانیه. اونجا انگلت هست توی
آره
تو اون دیگه گیره تو مادهشه، توی صورتش نیست، یعنی صورتش درسته بعد میفهمه مادهش مشکله، تو صنعت خمسش مشکل داره. خب غیر منتجش، وضع تالی وضع مقدم رو نتیجه نمیده، وضع تالی وضع مقدم را نتیجه نمیده. این اولش که نتیجه نمیده، که این دوم مثال قشنگه روشنه دیگه. شما وقتی چیزی اعم رو بخوای اثبات بکنی، ایرانی بودن حافظ اگه اثبات بشه لزوما تهرانی بودنش که اثبات نمیشه. اگر حافظ ایرانی باشد، اگر حافظ تهرانی باشد ایرانی است، درست؟ این الان اینجا مقدم و تالی چیه؟ رابطش اما اخص دیگه، ایرانی بودن اما از تهرانی بودن. ولی حالا وضع تالی وضع مقدم رو نتیجه نمیده، یعنی شما اگر ایرانی بودن رو برای حافظ اثبات کردی،
آها
تهرانی، حالا اون دیگه تو نتیجه گیری مشکلش پیدا شد. ولی توی خود قیاس، یعنی تو قیاس شما تالی، این مثال الان غیر منتجه، الان مثال به من غیر منتج مطرح کرده بود،
باید
غیر منتج باشه، یعنی با وضع تالی اینجا مقدم اثبات نمیشه.
این مقدمات اون صادق هست ولیجیون کاذب
هست. آفر، این الان غیر منتج،
این الان وضع تالی وضع مقدم
نتیجه نمیده. بله، خب مثالش مثال خوبی بود، کلیت مثال. بله، این میشه مثال برای غیر منتج. و دومش رفع مقدم رفع تالی رو نتیجه نمیده. رفع مقدم، وای چقدر از این مغالطه آدم میشه، مثلا این حالش بد میشه. رفع مقدم میکنه برای اینکه رفع تالی بشه. خب مثلا شما اثبات کردین که این تهرانی نیست، خب تهرانی نیست یعنی ایرانی هم نیست دیگه، شما اثبات کردین تهرانی نیست، کارایی میکنن بعضی. حالا
یه مثال از این سیاسیون،
از این سیاسیون، حالا تو بحث مقالطات انشالله پدرشون در میاریم. آقای خاتمی تو بیت رهبری دم پریشب بحث مقالطه رو مطرح کردن، دیدید؟
دم نکردن ولی دارن تعریف کردن، اینا همش داشته مقالطه،
آره، مذاکره با آمریکا رو ایشون گفتن یکی از اقسام مقالطه اینه که واژه هایی که اشتراک لفظی داره شما بیاری، بعد مذاکره واژه مشتبه دیگه، هم به معنای این که دو نفر با هم حرف بزنن، معنای مذاکره سیاسی. بعد شما ماجره امام حسین که این مذاکره معمولی بوده رو بیاری مصادره مطلوب بکنیم مذاکره سیاسی. آره ایشون اینو گفتن، خیلی ما که لذت بردیم، خدا حفظش میکنه، گفتیم نصف حرفای ما رو ایشون با این بس مغالطاتمون. آره خیلی مردم هم که اصلا جا بلند شدن شعار میدادن. خب یعنی وضع مقدم وضع تالی رو و رفع تالی رفع مقدم رو نتیجه میدهد. مثلا میگیم این شبه، آه مثال آورده، این شبه اگر انسان است پس حیوان است، لکن انسان است پس حیوان است. یا بگیم لکن حیوان نیست پس انسان نیست. وضع مقدم وضع تالی رو نتیجه میدهد، لکن انسان است پس حیوان است. وضع مقدم وضع تالی رو نتیجه میدهد. رفع تالی رفع مقدم رو نتیجه میدهد، لکن حیوان نیست پس انسان نیست. حالا وضع تالی وضع مقدم رو نتیجه میدهد؟ خیر. رفع مقدم رفع تالی رو نتیجه میدهد؟ اگه شما اثبات کنید که این انسان نیست یعنی حیوان هم نیست؟
نه. مفصل
بله دیگه، خیلی این کلیدش اینه. تو این کتاب منطقی من ندیدم اینجوری اشاره بکنن. خیلی ایشون خدا رحمتش کنه خیلی شسته رفته است. خیلی خوبه. خب پس مقصود از وضع یعنی مسلم بودن، رفع یعنی مسلم نبودن. هر جا تو منطق و فلسفه اینا میگن وضع یعنی مسلم بودن. خیلی نم مهمه. بعدن تو کفایه یکی از بحثایی که اول کفایه شده دعوایی کتککاریه اونجا در مورد وضع، معنای وضع چیه بحث شده ها، یعنی به جون هم افتادن. صاحب کفایه نظریه مطرح میکنه بعد
زنگ ورزش نداشتن.
بله خلاصه قشنگ هر تو بعد اونجا سر وقت خودش بحثش بشه انشالله. ولی مجموعاً جان
مسلم بودن یعنی حساب
این مسلم است برای اون، وقتی میگیم اینو برای اون وضع میکنی نه نه مسلم به معنی یقینیات نیست، یعنی شما میگی که آقا این اینجا وضع شده. مثلا در روایت داره که از صلات و خیر و موضوع، نماز بهترین موضوع است. موضوع یعنی چی؟ یعنی بهترین چیزی که وضع شده. بهترین چیزی که وضع شده یعنی چی؟ بهترین چیزی که مسلم است، بودنش مسلم است. تا فهمیدی؟
یعنی با اون تعریف پیه قیاس که مثلا میگه متا سلمه با اون که رفع نداره که
نه نه اون نمود شرایط قیاسه، ناظر به قضیه است، این به قضیه کاری نداره، این نسبت به یه حقیقت خارجی کار داره. یه خارج. چیزی مسلم باشه این میشه وضع، رفع هم یعنی مسلم نبوده. خیر و موضوع نماز وضع شده دیگه. آها بله. فمن شاء فلیستقل و من شاء فلیستکثر. خب اینجا خیر و موضوع نماز بهترین چیزی که وضع شده. وضع شده یعنی چی؟ یعنی مسلم است. آها یعنی خود این وضع رو خیلی مهمه که ببینیم یعنی چی وضع اصلا یعنی چی. خب قیاس شرطی متصل به حسب احتمال عقلی 4 احتمال داره، دوتای اونها نتیجه نمیده دوتاشون نتیجه میده. پس کلن 4 تا احتمال میشد داد نماز نسبت مقدم و تالی، وضع و رفع اینها دو تا 4 تا. یه مقدم داشتیم یه تالی یه رفع داشتیم یه وضع، دو تا 4 تا 4 تا حالت، دو تاش منتج بود دو تا منتج نه. وضع مقدم وضع تالی را نتیجه میدهد، رفع تالی رفع مقدم را نتیجه میدهد، رفع مقدم رفع تالی را نتیجه نمیدهد، وضع تالی وضع مقدم را نتیجه نمیدهد. این خیلی خوب تو ذهن شریفتون باشه. بریم سراغ قیاس شرطی منفصل. قیاس شرطی منفصل 3 قسمه. منفصل 3 قسمه، یا حقیقی است یا مانعت الجمع یا مانعت الخلع.
مثل اون چیز اخترانی.
مثل اخترانی. خب منفصله حقیقیه. منفصله حقیقی چجور بود؟ انفصال حقیقی؟
رفع و جمعش رفع محال بود،
نه با هم رفع میشن نه با هم جمع. مثل چی؟ مثل زوج و فرد،
فرد یا
اجتماع نقیزین انفصاله. بله. یا فلان است یا فلان موجود، یا انسان است یا لا انسان. خوبه اگه منفصله حقیقیه باشه 4 تا نتیجه میده، چون وضع هر کدوم رفع دیگری و رفع هر کدوم وضع دیگری رو نتیجه میده. پس توی منفصله حقیقیه ما هر 4 تاش منتجه شد منفصله، به شرط این منفصله باشه ها. این منفصله یا داره، متصله اگر فلان باشد فلان است، اینجوری تفاوتش. خب یا فلان است یا فلان، این دوتایی که بعد یا اومده یا نمیشه حال این باز خوش یاد برمیداره، یا اینها با هم دیگه به این نحوه که جمعش ممکنه رفعش ممکن نیست، یا رفعش ممکنه جمعش ممکن نیست، یا نه جمعش ممکن یا نه رفعش. اگه نه جمعش ممکن باشه نه رفعش میشه منفصله حقیقی، اگه جمعش ممکنه رفعش ممکن نیست میشه مانعت الجمع. خلو. اگر رفعش ممکنه جمعش ممکن نیست میشه مانعت
جمع.
خیلی این ستاش هم که روشنش تو منفصله حقیقیه، فصله حقیقی مانعت جمع مانعت خلو. تو حقیقی هر چهارتاش منتجه. مثلا میگیم این عدد یا زوج است یا فرد. حالا از وضع هر کدوم وضع دیگری هم در میاد، از رفع هر کدوم رفع دیگری هم در. یعنی هر چهار تا حالتش درست. ملاحظه بفرمایید، لکن زوج است پس فرد نیست، لکن فرد است پس زوج نیست، لکن فرد نیست پس زوج است، لکن زوج نیست پس فرد است. هر چهار تا حالتش درست است. این شی یا موجود است یا معدوم. الان با این مثال هر چهار تا حالتش بفهمید. این شی یا موجود است یا معدوم. رفع و وضعش رو گفتیم. پس چی داریم؟ یه مقدم داریم،
یه تالی
دیگه چی؟ یه رفع داریم،
یه
وضع. دو تا
چهار
تا. وضع مقدم، وضع تالی، رفع مقدم، رفع تالی، رفع تالی، رفع مقدم، وضع مقدم، وضع تالی، وضع مقدم. این چهار تا حالت میشه. این چهار تا رو از این مثال ما بفهمیم. این شی خب بعد قیاس استثنایی آخرش هم چی میخواد؟ لکن میخواد. لکن خب بفرمایید وجود نیست، معدوم نیست، لکن وجود است، وجود نیست، نیست پس معدوم است. خیلی خوب، این چهار تا حال شد منفصله حقیقی. بریم سراغ منفصله مانع اتل جمع. اینجا دو تا منتج داره. تو حقیقیه چهار تا منتج بود، اینجا دو تا منتج. یعنی وضع هر کدوم رفع دیگری رو منتج. هر کدومش که وضع بشه دیگری رفع میشه. ولی رفع هر کدوم وضع دیگری رو نتیجه نمیده. پس وضع هر کدوم، وضع هر یک رفع دیگری را نتیجه میدهن، ولی رفع هر یک وضع دیگری را نتیجه نمیده. خب مثلا میگیم این شی یا حجر است یا شجر. رابطه حجر و شجر چیه؟
حجر و شجر
نه، مانعت الجمع، مانعت الخلو حقیقی. میشه یه چیزی نه حجر باشه نه شجر؟ نه حجر باشه نه شجر. شما الان حجرید یا شجرید؟ بیشکن. پس میشه دیگه؟ نه. من نمیشه شنیدم. خب میشه یه چیزی نه حجر باشه نه شجر، ولی میشه یه چیزی هم حجر باشه هم شجر؟ نمیشه. پس جمعش ممکن نیست، رفعش ممکنه. خب وقتی که اینجوری شد، وضع هر کدوم رفع دیگری رو نتیجه میده، چون جمعش ممکن نیست. وقتی یکیش بشه اون یکی دیگه نیست، ولی رفع هر کدوم وضع اون یکی رو نتیجه میده؟ نه، میشه چیز دیگه باشه. پس الان اینجا باید تو این لاکنش چی بیاریم؟ این شی یا حجر است یا شجر. دو تا حالت منتج رو شما فهمون من بنویسم. لاکن شجر است پس حجر نیست.
حجر
است پس شجر نیست. حالا دو تایی که منتج نیست. شجر نیست پس حجر است. این نمیشه. لکن حجر نیست پس شجر است. اینم نتیجه نمیده. خب بریم سراغ مانع الخلو.
خیلی شخصیه میشه.
الان توی مانعت الجمع دیگه چون به این شی و اینا برمیگرده، بله. حالا تو استدلالا باید ببینیم که واقعا نداریم قضیه حقیقی و کلی و اینها که به نحوی باشه که نتیجه بده، باید بررسی بشه. این کتاب کلامی رو اگه روش کار بکنیم تطبیق بدیم خیلی خوبه. خب مانعت الخلف، این عکس مانعت الجمعه، این هم دو تا حالت منتج داره ولی برعکس اون یکی. پس چی میشه؟ رفع هر کدوم وضع دیگری رو نتیجه میده، ولی وضع هر کدوم رفع دیگری رو نتیجه نمیده. دقیقا برعکس میشه دیگه. چرا؟ چون نمیشود که نه این باشد نه آن،
یکیش هست.
آها، ولی میشود که همین باشه همان. مثل چی؟ مثل لاحجر و لاشجر، لاحجر و لاشجر. میشه یه چیزی نه لاحجر باشه نه لاشجر؟ نه، نه دیگه، نه لاحجر باشه نه لاشجر. شما چی رو میخوان بزنین که نه لاحجر نه لاشجر؟
اینجا رفع دیگری نشه، بیدایه نمیده حد
نشه، نمیده جا؟
میشه.
داریم چیزی که نه لاحجر باشه نه لاشجر؟ چیه؟ نه لاحجر نه لاشجر؟
مثلا
این هم لاحجر نیست؟ هم لاحجر هم لاشجر اتفاقا. مثلا اینه که جفتش هست، یعنی مانعت الخلوه، نمیشه که هیچ کدومش نباشه ولی میشه جفتش باشه. الان هم لاحجر هم لاشجر، الان این هم لاحجر هم لاشجر، این آب هم لاحجر، پلاستیک، هر چی که مثلا بزنی، ولی نمیشه که نه لاحجر باشه نه لاشجر. درست شد؟ یعنی شما دو تا چیز رو دارید به اسم حجر و شجر، جدای اینا همه عالم رو دیگه درآوردی، همه عالم شما عدم حجر و عدم شجر، یه چیزی نمیمونه تو عالم، فقط خود شجر و حجر میمونه. یعنی همه لاحجر غیر از چیه؟ یعنی تو لاحجر فقط یه چیزی تو عالم از این لاحجر بیرونه، اونم چیه؟ خود حجر. توی لاشجر هم یه چیزی تو عالم فقط از این بیرونه، چیه؟ اونم خود شجر. بقید فهمدین؟ نه نکات مهمی، حالا ممکنه خیلی خاصیتی هم نداشته باشه.
مثالی دیگه این مثالی که بود مثالی که قبط عمل اینجا توی آخر هست جمع میشود ولی رفت نمیشود.
مثال خوبیه. کجا بوده؟ توی هم کتاب منطق اونه بوده؟ از خود
نباشد
لاحجر و لاشجر، نباشد، نمیشه دیگه.
اگه باشد که میشه خوده
جمع میشه،
جمع میشه ولی رفعش نمیشه، نمیشه که چیز
باشد. یعنی خود انسان دیگه، هم لاحجر هم لاشجر.
آره دیگه، احسنت. یعنی با هم دیگه جمع میشه ولی خلوش معنایی نداره. انسان هم لاحجر هم لاشجر، ولی ما چیزی نداریم که نه لاحجره نه لاشجر. درست شد؟ رفعش نمیشه، وضعش میشه. خب اینم خلاف اون یکی میشه. الان این شی یا لاحجر است یا لاشجر. خب لاکن هاشو بفرمایید. لاکن لاشجر
نیست.
پس لاحجر است. از اون رفعش وضع دیگری. از اون بر لاکن لاحجر نیست، لاشجر است. از اون بر لکن لاحجر است، پس لاشجر نیست. نه این معنا نمیده. لاک یعنی با وضع شما رفع دیگری نمیتونه چی بگید. از اون بر لکن لاشجر است، پس لاحجر نیست. این هم نتیجه نمید. با وضع شما رفع نمیتونه چی بگید، ولی با رفع وضع میتونه چی بگید. خیلی خوب. زید در دریاست یا غرق نمیشود؟ زید در دریاست یا غرق نمیشه؟ بله، ممکن است در دریا باشه مثل مسافرین و غرق نشه، ولی ارتفاع نمی کنی که زید در دریا نباشه و غرق هم بشه، یعنی رفعش ممکن نیست. در دریا بودن و غرق شدن. نمیشه که هیچ کدوم این دوتا نباشه، یعنی در خشکی یعنی هیچ کدوم این دوتا نباشه که نه، چجور بگیم؟ یعنی بگیم در خشکی باشه و غرق بشه. در خشکی که غرق نمیشه، باید در دریا باشه غرق بشه، ولی در دریا بودن لزوما معنی غرق شدن نیست. خب باید گفت در دریا نیست پس غرق نمیشود، یا غرق میشود پس در دریاست. حالا مثال خیلی مثال محکمی نیست. آره تو خشکی هم دیگه استخر خشکی نمیگیرن دیگه، مجازن دریا میگیرن. خب بریم سراغ تقسیم دیگر قیاس. قیاس دو قسمه، یا بسیط یا مرکب.
باشید این کاربرد این توی صورت عامیانه یا مثلا احادیث قرآن،
لو کان فیه ما آلهة الا الله لفسدت. خب ولیکن لم یفسدا ف لیس اله غیر الله الا الله. این یه قیاس استثنایی. چه نوع قیاسیه؟ متصل یا منفصله؟ متصل. وضع مقدم وضع تالی رو نتیجه میداد، رفع تالی رفع مقدم نتیجه میداد. خب یعنی کدوم از این دو تاست که منتجه؟ لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا. قرآن خیلی مخاطبینش رو با شعور فرض کرده. از عجایب قرآن اینه، مثلا فیلسوف فیلسوف فرض کرده، منطقی فرض کرده، یعنی فرض بنگ گرفته که همه قیاس استثنایی رو بلدن، اقسامش رو میدونن، انتاجش رو میدونن. بله خیلی جالب. بله اصلا همینه، شما منطق رو از عرفیات میگیرید، اونجوری نیست که عرف از منطق بگیرید. اون نکته ای اصلا از عجایب این علم همینه. لذا حالا منطق که خیلی شسته و رفته است، شما تو علم اصول اصل دعواهایی که میشه سر همینه. این میگه آقا من اینو از عرف فهمیدم، یکی میگه منم از عرف دقیقا خلافشو فهمیدم. بله خلاصه اینا فطریات دیگه عرف. حالا تو اصول برسیم انشاءالله مسائلش رو عرض میکنم. انقدر دعوا میشه سر این، میگه آقا العرف به بابک، اونم میگه العرف به بابک، میگه قبول نده برو از عرف بپرس، اونم میگه من از فرا رفتم از عرف پرسیدم همه خلاف حرف تو رو گفتن. خیلی جالبه
منطق بداد دوباره.
آره حالا منطق میگم خیلی شسته رفته است، یعنی منطق کمتر جایش دعواست. البته الان منطق و پدر سوخته ها غربی ها یه کارایی کردن که منطق کلا رو هواست. این منطقی که ما میخونیم شما تو دانشگاه برید میخنده، اینا چیه میگه اصلا؟ شما اصل و بر یقین و بر ثابتات میگیری، اصلا ما چیزی به اسم ثابتات نداری، اصلا اصل بر تشکیکه، زومراتب و تشکیکات و فلان، نظریات انیشتین و چیز. آره دیگه انیشتین. بله خب لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدت. اگر در آن دو کجا سماوات و عرض آلهه‌ای باشد غیر خدا. آله حالا اینجا هم خیلی عبارت فنیه، آلهه‌ای باشد الا الله، یعنی اون آلهه الله نباشد، یا آلهه الا الله یعنی بیش از یک خدا. حالا این فنیش بود، نمیخوام روش هم مانو بدیم، بس تفسیری میشه.
همون که اولش میفهمیم همون درسته
که دوتا
سادش،
اینی که آلهه‌ای باشه الا الله، یعنی غیر از بیش از خدا هم خدایی باشه، شما اینو میخوام بفهمم. ولی خب حالا اولش میفهمیم، منم اولش اون یکی رو میفهمم، آلهتون الا الله، آلهه باشه ولی الله نباشه.
الله هست که آورده تو لفظ،
نه آلهه ای لوکان فیه ما آلهتون الا الله، یعنی هر کی باشه غیر از این الله با این صفات و ویژگی ها، یعنی
اولش
ببینید دو تاست، یکی حالا مثال دیگه از بحث منطق خارج میشه میرم تو تفسیر ادبیات، ادبیات که نمیر بحث تفسیری حالا اینو اول حلش کنیم بعد بریم. ببینید این آلهتون الا الله دو تا معنا میشه گرفت، این چون حل نشه الان ما مقدم و تالیم روشن نمیشه اصلا چی میخوایم بگیریم. یکی این که تکیه روی وصف الله با صفات الله کار داره یا روی وحدانیت الله کار داره. یعنی آلهتون از جهت کسرتش اینجا مد نظره یا از جهت صفاتشون؟ اگه آلهه‌ای باشه غیر از این صفات الله لفسدتا، این یه معنا. اگه آلهه‌ای باشه چند تا بیش از یک الله، این لفسدتا کدومشه؟
آدم به چند تا میرسون؟
نه
جمعه شما آدم به چند تا میرسون؟ الله رو معرفه
میدونی؟ خب نه، بحث صفاتشه. اللهی با این صفات، با این صفات
یه کسی دیگه.
خب
یعنی خود به خود از یک خارج شده به دو رسیده. اگر هم صرفا فقط بیم یه آلهه رو در نظر بگیریم، یعنی دو تا ذات در نظر بگیریم، دوباره میشه در هر صورت ما رو به دو میرسونه.
بله، حالا ما هم تو کار به همین میذاریم، به اینکه کسرت، یعنی عموم مفسرین هم همینو گفتن، کسرت مطلب تو سوره انبیاء اینا.
یعنی غیر از اینا ممکنه گفته باشن؟
بله بحث شده، عرفا چیزای دیگه میگن. خب آله حتون الا الله لفظت بله قرآن دیگه نمیشه خیلی سریع، خدا از امام اینقدر با احتیاط و آیات قرآن که میرسن لعل فلان، این شاید این معناش اینجوری باشه، امامی که اینقدر سفت و قرص حرف زد به قرآن که میرسه همه شاید اینجوریه، ما که نمیفهمیم. خب لفسدتا ولیکن لم لفسدتا ولیکن لم تفسدا ولیکن لم تفسدا، این دو تا فاسد نشدن. رفع تالی، مقدم تالی الان اینجا چیه؟
مقدم میشه چیزه
آلهه غیر الله، یعنی آلهه ما اینجا چی گرفتیم ترجمه شد؟ آلهه بیش از الله. خب اگه بخواد بیش از خدا خدایی باشه، این مقدم تالی فساد سماوات و عرض. خب رفع تالی یعنی سماوات و عرض فاسد نشده، با رفع تالی ما چی نتیجه میگیریم؟ رفع مقدم رو، با رفع تالی رفع مقدم رو بله نتیجه میگیریم. این شکل دومی بود که منتج بود، با رفع تالی رفع مقدم رو نتیجه میگیریم. خیلی خوب، بریم سراغ بحث بعدی. قیاس دو قسمه، حالا امروز اگه بتونیم بحث رو تمام بکنیم خیلی خوب میشه، ولی ظاهرا نمیشه، فردا هم باید بشینیم کل وقت و منطق بخونیم که این کتاب تموم بشه. قیاس یا بسیط یا مرکب. قیاس بسیط مثل قیاس اخترانی که قبلا بحث کردیم، قیاس از دو تا مقدمه ترتیب داده شده، این میشه قیاس بسیط. تو قیاس مرکب قیاس از چند مقدمه درست شده؟ قیاس مرکب هم اقسامی داره، یک قسمش هم قیاس استثنایی بود که گفتیم، یکی هم قیاس خلفه که میخوایم الان مطرح بکنیم. قیاس خلفو قبلا اشاره کردیم، درسته؟
برهان
خلف بود. خب ببین تو قیاس مرکب شما نتیجه قیاس، شما چند تا قیاس داری، از یه نتیجه یه قیاستون یه مقدمه درست میشه باز برای قیاس بعدی، باز مثلا قیاس نتیجه قیاس دوم مقدمه میشه برای قیاس سوم. چندین قیاسه که توی یه قیاس اومده، وقتی جداش میکنیم این 7-8 تا قیاس میشه، مثلا 3 تا قیاس میشه، 4 تا قیاس میشه، هر کدوم مقدمه میشه برای یکی دیگه. آیه تو قرآن اینجوری زیاد داریم دیگه، شما یه چیز داریم میفهمید که این ازش چند تا قیاس در میاد، چند تا چیز رو فرض گرفته و اینها رو ثابت گرفته، بعد رسیده به اینی که داریم میفهمید. مثلا شما از این بحث زیاد داریم دیگه، مثلا فعصا ربه چی؟ فنسیه ولم نجد له عزما، حضرت آدم نسیان کرد یا معصیت کرد. خب معصیت کرد، شما باید چند تا قیاس بیارید پشتش تا تا به اینجا برسه که این معصیتش یعنی چی. انبیا اسمت دارن، اسمت کجا هاست، بعد معصیت اصلا زو مراتبه، بعد یه سری مراتبش مخالفت با اسمت نداره، نه همه رو باید بیاری، بعد تازه اینی که خورده هست آدم چی بوده، امری که داشته چی بوده، این همه این قیاس ها رو کنار هم بیاری، بعد هر قیاسی دوباره یه مقدمه در میاره، این مقدمه میشه برای یه قیاس دیگه، تا تهش به اینجا میرسه که آدم معصیت کرد. تا فهمی این شکلی. خب قیاس خلف اونه که مطلوبی رو به سبب باطل کردن نقیض مطلوب اثبات کنیم، یه مطلوبی رو اثبات میکنیم برای باطل کردن نقیض مطلوب، برای باطل کردن نقیض مطلوب. حالا مثالشو میارم. برخلاف قیاس مستقیم که مستقیما و ابتداءً مطلوب رو ثابت میکنه، این تو قیاس های گذشته ما مطلوبی داشتیم شسته و رفته، از توی مقدمات مطلوب در میورد، درست؟ ولی تو قیاس خلف ما از نقیض مطلوب مطلوبمون رو در میاریم. حالا ببینید چجوره. قیاس خلف مرکب از قیاس شرطی و یه قیاس استثنایی است. تو قیاس خلف شما باید یه قیاس استثنایی داشته باشه با یه قیاس شرطی. مثلا میگه کل انسانن زاهد. بذارین مثالا رو بنویسیم. بحثا حل بشه دیگه. اینا فکر کنم برای اولین باره که داره مطرح میشه، درستتون؟ آره. خب الحمدلله. یه تکراری نداره. قیاس خلف مرکب از قیاس شرطی و قیاس استثنایی. گفتم که نقیض مطلوب رو هم می‌خوایم، یعنی با
نقیض. چی بود خودش خود؟
قیاس مرکب.
مرکب و بسیط.
آه.
تقسیم به لحاظ چی بود؟
قیاس. قیاسی که از دو تا مقدمه تشکیل شده باشه، شسته و رفته، دو تا مقدمه این میشه بسیط. این دو مقدمه. این مقدمات داره مرکب. بله. خب
قیاس اقترانی شرطی،
قیاس بله دیگه. قیاس اساسی. خب مثال کل انسان زاهق.
شرطی را خود زمان اخترانیه قیاس شرطی.
بله. بلا شیعه، بلا شیعه منل فرس به زاهق. هر انسانی زاهک، هیچ اسبی هم زاهک نیست. خب این شکل دوم بود دیگه، حد وسط تو هر دو تا چیه؟ محموله.
ما الان اینو نفهمیدیم، این قیاس خلف از یک قیاس شرطی و یک قیاس
بله 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 بله, بله.
بزنید اون فکر تقسیم شده.
الان تقسیمش درست
تقسیم نیست.
تقسیم نیست، این دو تا با هم. آره. با هم دیگه. خب الان اینجا توی این قضیه ما حد وسط در هر دو چیه؟
محمول.
خب نتیجه که از این دو تا میگیریم چیه؟ لا شیء من الانسان به فرس. حالا اگه این نتیجه رو قبول کردیم که مدعامون همینه، اگه قبول نکنیم باید نقیزش رو قبول کنیم، همون که توی برهان خلف هم داشتیم، باید نقیزش رو قبول بکنیم. نقیزش این میشه که بعض الانسان فرس، لا شیء من الانسان به فرس، سالبه کلیه. نقیزش چی بود؟ موجبه جزئیه. بعض الانسان فرس، این نقیز رو به جهت موجبه بودن سقرا شکل اول و کبرا، اصل رو هم کبرا قرار میدیم. بله، این به جهت موجبه بودن، موجبه بودن سقرا شکل اول و کبرا، اصل جوریه متن، این نقیض رو به جهت موجب بودن سقرا و کبرای اصل را هم این غلط تایپی داره، کبرای اصل را هم کبرا قرار میده. بله. خب این چون موجب است اینو میذاریم سقرا، اون کبرای قضیه قبلی هم که لاشه من الانسان به فرس به زاهق، اینم میاریم کبرا، بعض الانسان زاهق و لاشه من الفرس به زاهق، دوباره همین که توی برهان خلف داشتیم. بعد میگیم که از شکل اول نتیجه میده که بعض الانسان لیسه به زاهق. خب بعض الانسان لیسه به زاهق، شما اون مقدمه قضیه اول کل انسان زاهق که برای جز مسلمات بود، الان شما با نقیزگیری ما اومدیم به نتیجه رسیدیم که این خلاف فرض خود شما بود، خلاف اعتقاد خود شما بود. شما نظرت به این بود که کل انسان زاهق، الان با این نقیز ما اومدیم به چی رسیدیم؟ به این که بعض الانسان زاهق، این خلاف فرض شماست. این پس میشه معلوم میشه که مقدم این مسیر غیر از این چیزی نیست. شما این مسیر رو اگه بخوای بیای کلا به نتیجه غیر از یقینیات خودت میرسی. باید خب این یعنی یه مثال بود، این یه مثال بود، اینم مثال دیگه اینجا آورده یا نه؟ بله اینجا قیاس شرطی ما نداریم، قیاس استثنایی هم نداریم، به قول شما هیچ کدومش نیست. این رو ما مگر اینکه برگردونیم اینها رو به قیاس شرطی و استثنایی بگیم، این نقیزگیری که داره میشه توش قیاس شرطی و استثنایی هست. چجوری یعنی؟ حالا اینکه بعض الانسان زاهق چرا محال شده؟ بذار متن تمام بکنیم بعد بیام بریم چیکارش بکنیم. از اینجا ناشی شده که گفتیم احسن تو، این محال از هیئت شکل نیست چون شکل اول بدیه، چون شکل اول و بدیه، از کبرا هم نیست چون کبرا به فرض صادق، پس این باطل و نقیزش که لا شیء من الانسان به فرض باشه صادقه، بنابراین اگه مطلوب ثابت نشد نقیزش ثابت میشه و هر وقت نقیز ثابت شد محال لازم میاد، لکن محال باطله پس نقیز باطل و مطلوب ثابت. ما از راه میگیم که آقا شما اگه این اثبات نکنیم ما میریم نقیزش رو برات باطل میکنیم، وقتی نقیزش باطل شد خود این اثبات میشه، درست شد؟
این روشش
درسته، ولی با قیاس، حالا در قیاس خلف ایشون میگه مرکب از قیاس شرطی و یک قیاس استثنایی است. توی منطق محمود مظفر اینجوری بود، خاطر شما هست؟ اینجوری نبود،
مثلا
مبل
بسیط و
خودتون
نداشتید.
آه
این چیز اوایل منطق هیچ نداشتیم که نقیزش رو میمدیم از طریق،
بله همون برهان خلف میشد دیگه. بله ولی اینجوریش رو من یادم نمیاد،
فکر کنم خود فلسفه باشه، یعنی منطق
نباشه، فلسفیدن در واقع، فلسفه بافتن. خیلی خوب. برهان خلف بعضی به ذم خواب به معنای محال و دروغ خوانند، یعنی محال است که از اون محال لازم میاد، و بعضی به فتح خلف یعنی مستقیما ثابت نمیکنه و از خلف یعنی پشت سر، یعنی از ابطال نقیز میاد. حالا اینی که از قیاس شرطی و قیاس استثنایی است به نظر میاد که این حالا عبارت عجیب بود برای ما، قیاس شرطی و قیاس استثنایی اینجا، مگه اینکه بگیم آقا این توی اون نقیز اینجوری میشه دیگه، کل انسان زاهق لا شیء من الفرس به زاهق، یعنی بگیم که ان کان مثلا ان لم یکن کل انسان زاهق ثبت مثلا به این که بعض الانسان زاهق و این خلاف نمیدونم چی چی و ببافی. آره حالا خب نه اشتباه علما رو، این کلام علما رو شما فهمید. آره و بریم بررسی کنیم ببینیم که چرا ایشون اینجوری فهمیده. بله حالا من اینو ان شاءالله وقت بکنم که نمی کنم، برم یه نگاهی بکنم ببینم که چی بوده ماجرا.
من کنا شما گفت چی بود، وقت میکنم که نمی کنم برم اگر بشه.
این مقالطه. خب استقرار هم بگیم بعدی استراحتی بکنیم دوباره ساعت بعدی ببینیم چقدرش میتونیم بریم جلو. خب استقرار حجت گفتیم چند قسمه؟ چیا بود؟ قیاس و استقرا و تمثیل. خب دومیش استقرا. یه کتاب مرحوم سعد داره در مورد استقرا، خیلی کتاب قابل استفاده است. بله. آمارگیریه، مشکلش اینه که به نتیجه نمیرسونه هیچ وقت. استقرا تام تقریبا برخی میگن که محاله.
نمیشه
دیگه، محال تام شو اینم استقرا. خب اینم استقرا. نه که میرم منطقو. خب بریم سراغ فقه و فلسفه. خب
استقرار. در لغت مصدر باب استفعال از ماده قریه، ماده قریه
باب استفعال، یعنی قریه به قریه گشتن، استقرار این روستا به روستا رفتن، اما آمارگیری که شما میفهم سرشماری، مثل کسی که حیوانش گم شده باشه برای جستن اون کاوش رو جستجو کنه. و چون که قبلا اشاره کردیم استقرار حجتی است که به آن از حکم بر جزئیات حکم بر کلی استدلال میشه.
احکام ادبیات میشه استقرایی دیگه، یعنی زبان رو مثلا همین کارو کردن دیگه.
بله دیگه، استقرا در لغت عرب کردیم، دیدیم که مثلا همیشه مبتدا مرفوعه و اینجوری دیگه. مثلا میگیم که انسان، فرس، بغل، گوسفند و مورچه میمیرن، پس گوییم هر حیوانی فناپذیر و فانی است. خب این در مورد استقرا بود. حالا اقسامش رو انشاءالله بحث بعدیمون روش بحث میکنیم. والحمدلله رب العالمین.